ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشن تقدیم می‌شود. همچنین در آغاز مطالب در گزارش مفصل میشنویم که در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز شماری از مسئولان ارشد طالبان و به گفته مردم محل تعداد زیادی از غیر نظامیان هم کشته یا زخمی شدند، اما شمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست. دوستان عزیز، باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز شمار از مسئولان ارشد طالبان و افراد ملکی کشته شدند. گفتگوهای دیروز مقامات افغان و پاکستانی در کابل پیشرفت جزئی داشته است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل 4 پاکستانی مسیحی در شهر کویته را به دوش گرفت و رئیس جمهور آمریکا همتای روسی خود را به بازدید از قصر سفید دعوت کرده است. مشروع اخبار. در حمله هوایی دیروز نیروهای افغان در قندوز شمار از مسئولان ارشد طالبان و افراد ملکی کشته شدند. عبدالحمید حمیدی، قماندان امنیه قندوز، به رادیو آزادی گفت که در این حمله در ولسوالی دشت ارچی به شمول 7 تبعه تاجکستان، 2 پاکستانی و چندین قماندان ارشد طالبان، حداقل 15 جنگجوی طالبان کشته شدند. ملپاسوال حمیدی گفت که هدف حمله یک گردهمایی طالبان بود که برای عملیات آمادگی می‌گرفت و امکان دارد و افراد ملکی هم تلفات وارد شده باشد، اما او تفصیل از این تلفات ملکی نداد.
اما یک کماندان قطعی که خود از گفته میشه قطعی سخم اگر کماندان از این کشته شده است، کماندان قطعی منتظره شان مسئول دعوات تنظیم میشه است، مدیر مالی بخش مالی شان است، بخش معارف شان است، یعنی اکثر قطعی که کشته شده است سران است طالب است.
مردمان محل میگویند این حمله هوایی یک مسجد را مورد اصابت قرار داد و تعداد زیادی از افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. اکثریت مناطق ولسوالی دشت ارچی زیر تصرف طالبان است و تفصیلات بیشتری از این حمله هنوز به دست نیامده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید در گفتگوها با هیئت بلندرتبه پاکستان بر ریاست تهمینه جنجوه پیشرفت اندک صورت گرفته است، اما مسائل اساسی باقی مانده‌اند که قرار است مذاکرات آینده پیرامون آن ادامه یابند. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت گفتگوی هیئت پاکستانی به رهبری معاون وزیر خارجه این کشور در دیدار با هیئت افغانستان بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه بیشتر روی صلح در افغانستان و موارد میچرخید که هر دو کشور بالای آن هماهنگی زیادی داشتند. سبغت احمدی گفت در این مذاکرات پیشرفت مهم رخ نداده، اما با ادامه گفتگوها تاکید شده است. مقام‌ها در هلمند میگویند همه حدود 40 دختر لیسه نسوان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که مسموم شده بودند پس از معالجه از شفاخانه مرخص و به خانه هایشان برگشتند. بسیاری دختران مسموم شده شاگردان صنف دهم بودند. سخنگوی والی هلمند دیشب به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به این حادثه یک کمیته تعیین شده است. عمر زوا گفت آنها دریافتند که در همین روز در لابراتوارهای مکتب یک نوع مواد سوختانده شده است.
گفته شده که در اونجا بعضی از موادی که در لابراتوار استفاده میشه از سوختانده شده است. به خاطر از اینکه ما موضوع را دقیق بازی میکنیم و بررسی کنیم این موضوع تحت بررسی قرار داره تا که دقیق معلوم کنیم که آیا واقعا این عذری شده.
پیش از این هم حوادث مسمومیت شاگردان مکاتب در افغانستان رخ داده که دلایل آن تاکنون مشخص نشده است. 4 مسیحی پاکستانی دیروز در جنوب غرب این کشور به ضربه گلوله کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. پلیس میگوید که این 4 نفر که سوار یک ریکشا در شهر کویته بودند، افراد مسلح موترسایکل سوار جلوی آنها را گرفته با سویشان فیر کردند. پلیس گفت از میان آنها 3 نفر که اعضای یک خانواده بودند و راننده ریکشا در محل حادثه جان باختند و نفر پنجم که یک طفل بود زنده ماند و عاجل به شفاخانه انتقال داده شد. معظم انصاری، یک مقام پلیس در کویته، با آژانس خبررسانی رویترز گفت به نظر می رسد که این یک حمله هدفمند و عمل تروریستی بود. این حمله یک روز بعد از آن صورت می گیرد که جمعیت مسیحیان پاکستان ایستر یا عید مذهبی پاک را تجلیل کردند. 2% از نفوس 200 میلیونی پاکستان مسیحی هند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان گفتگوی تلفنی از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین دعوت کرد که از قصر سفید بازدید کند. یوری یوشاکوف مشاور ارشد کرملین دیروز به خبرگزاری‌های روسی گفت رئیس جمهور ترامپ دعوتش را که در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته به عمل آورده بود تکرار کرد. رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه مارچ دو روز پس از انتخابات روسیه که به طور وسیع مورد انتقاد قرار گرفت با ولادیمیر پوتین تماس گرفته و پیروزیش را تبریک گفته بود. پس از نشر گزارش‌هایی که افشا ساخت که مشاورین دونالد ترامپ به او مشوره داده بودند که در تماس تلفنی با پوتین با وی تبریکی نگوید، این تماس جنجال برپا کرد. وزیر خارجه روسیه ایالات متحده آمریکا و برتانیا را به دروغگویی و پخش معلومات نادرست درباره مسمومیت جاسوس دو جانبه سابق روسی در انگلستان متهم کرد. سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بنگلادشی خود گفت تنش بین مسکو و غرب اکنون ناگوارتر از دوران جنگ سرد است، زیرا به گفته وی در آن زمان قواعد وجود داشت و برخی از رفتارها نظارت می‌شد. سرگی اسکریپال و یولیا دخترش در 4 ماه مارچ با گاز اعصاب در شهر سالزبوری انگلستان مسموم ساخته شدند. پس از این حادثه آمریکا، بریتانیا و بیش از 20 کشور غربی 150 دیپلمات روسی را اخراج کرده و مسکو هم به همین تعداد دیپلماتان غربی را از کشور بیرون کرد. پایان اخبار. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حمله هوایی دیروز در قندوز در عناوین اخبار منطقه و جهان قرار دارد. در حالی که نظامیان افغان میگویند در این حمله قوای هوایی افغان در ولسوالی دشت ارچی شماره از قماندانان ارشد طالبان کشته شدند، شاهدان عینی میگویند که در این حمله به مردم به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. نظامیان افغان در زون شمال شرق میگویند که نیروهای هوایی افغان حوالی ساعت 12 دیروز در ولسوالی دشت ارچی قندوز یک تجمع طالبان را هدف قرار داد که در نتیجه به شمول هیئت اعزامی شورای کویته 15 تن از افراد این گروه کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. اما باشندگان ولسوالی یاد شده میگویند که این حمله هوایی بر یک مدرسه دینی در منطقه دفتانی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن از غیر نظامیان کشته یا زخمی شدند. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
مقام های فرقه بیست فامیل در زن شمال شرق کشور میگن که حوالی ساعت 12 بجه روز دوشنبه نیروهای هوایی افغان در منطقه دفتانی ولسوالی دشتیارچی کندز بر جلسه مخالفان مسلح حکمت که در آن هیئت اعزامی شورای کویته نیز حضور داشتند حمله هوایی انجام داده اند. دگرمن غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه بیست پامیر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله هوایی 15 تن از مخالفان مسلح حکمت کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای کریمی بیان نمود که در میان کشته شدگان افراد کلیدی مخالفان مسلح حکمت مولوی شاهدالله، مولوی بریال، مولوی ممتاز و مولوی زاهدالله هم شامل هستند. وی می افزاید که در این حمله هوایی به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. از سوی هم نصرالدین سعدی ولسوال دشتیارچی کندز با رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی در منطقه دفتانی بر محفل دستوربندی در یک مدرسه دینی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن کشته و زخمی شدند. آقای سعدی افسود که منطقه یاسوده در تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد، بناهن جمعوری ارقام دقیق تلفات افراد ملکی کار مشکل سازی است. از جانب دیگر شماری از باشندگان ولسوالی دشتیارچی که زخمی شدگان این رویداد را به شفاخانه حوزوی کندوز انتقال دادن، ادعا دارند که این حمله هوایی در یک مدرسه دینی بر محفل دستوربندی صورت گرفته و در نتیجه آن 50 تن از افراد ملکی کشته و 150 تن دیگرشان زخمی شدند. دو تن از باشندگان ولسوالی یاد شده که شماری از زخمی شدگان را به شفاخانه حوزوی کندوز انتقال دادن، در خصوص این رویداد به رادیو آزادی چنین گفتند: یکونیم بجه روز دوشنبه بر مدرسه گجر آخوندزاده تیاره بمبارد کرد و تقریبا 50 تن کشته شدند و 150 تن هم زخمی شدند. در آنجا محفل دستاربندی بود.
دولس بجې وی چې تقریبا 50 سفر شهیدان دي او تقریبا
در این حمله هوایی 50 تن کشته شدند و تقریبا 150 تن زخمی شدند و ما به ساحه رفتیم و پسر کاکای خود را بلند کردیم و این حمله بالای محفل دستاربندی صورت گرفته است و امروز قاری صاحبان فارغ می شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مصالح حکومت معرفی میکند، حمله هوایی نیروهای دولتی را بر مرکز این گروه رد کرده، میگوید که این حمله در یک مدرسه دینی بر محفل دستاربندی صورت گرفته که در نتیجه آن 150 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ولسوالی دشتشرچی در فاصله 80 کیلومتری در قسمت شمال شهر کندز قرار داشته و یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت شمرده می شود. بر بنیاد گفته های ساکنان دشتشرچی که از 14 سال به این سو بیشتر جغرافیای این ولسوالی در زیر اداره مخالفان مصالح حکومت قرار دارد و همکنون تنها بازار و تعمیر ولسوالی در تسلط نیروهای دولتی می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1291 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org. ساعت استودیو 9:12 صبح نشان میده. دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم که هر هفته همکارم فیض‌الله قرداش آن را تهیه می کند، مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله تازه خود در مورد افغانستان به موضوع انتخابات و ارتباط آن با مذاکرات احتمالی صلح پرداخته است. در آغاز مقاله آمده که پس از 3 سال تأخیر، مقام های افغان اعلام کردند که انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی در 20 ماه اکتبر برگزار خواهد شد. نویسنده مقاله گفته که این اعلام ممکن است موضع حکومت افغانستان را در قبال گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان دوباره شکل دهد. اما در ادامه آمده است که هنوز به درستی روشن نیست که تعیین زمان برگزاری انتخابات بر چشم‌انداز صلح چقدر تأثیر خواهد گذاشت. در بخش دیگر این مقاله آمده که اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته به تلاش حکومت افغانستان به انجام گفتگوهای صلح با شبکه حقانی مستقر در پاکستان چراغ سبز نشان داد. اما نویسنده مقاله واشنگتن تایمز گفته که چشمانداز گفتگوها با شبکه حقانی حساس و جنجالی به نظر می رسد، چون که به گفته نویسنده شبکه حقانی مسئولیت یک رشته حمله های مرگبار را بر نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به عهده گرفته و از 6 سال پیش به این سو در فهرست سیاه واشنگتن به عنوان یک گروه تروریستی جای داشته است. روزنامه نیویورک تایمز به موضوع معارف و چالش‌های آموزش مخصوصاً برای دختران در افغانستان پرداخته. در آغاز مقاله تازه این روزنامه آمده که پیش از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، نزدیک به 200 بزرگ قومی در ولسوالی لجمنگل ولایت پکتیا در میدان یک مکتب محلی گرد هم آمدند و از هر خانواده خواستند که اگر کودکانشان را به مکتب نفرستند، هر خانواده باید نزدیک به 5000 افغانی جریمه بپردازد. در ادامه مقاله آمده است که به باور بزرگان قومی، عنعنات محلی مانع رفتن کودکان به مکتب شده. نویسنده نیویورک تایمز چندین مانع را این گونه برشمرده: افزایش خشونت‌ها، کمبود معلمان زن و دیگر هم دور بودن مکتب‌ها. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 3.5 میلیون کودک در افغانستان مکتب نمی‌روند که 75% دختر هستند. به گفته وزارت معارف افغانستان، از میان 17500 مکتب، بیش از 1000 مکتب در نقاط مختلف افغانستان عمدتاً به خاطر ناامنی و خشونت بسته مانده و نزدیک به نیم از این مکتب‌ها ساختمان ندارند.
از از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. در این هفته هم ایمیل ها و مسیج ها و حتی تماس های مستقیم تلفنی داشتیم از دوستان و علاقمندان که منتگذار ایشان هستیم به خاطر ابراز نظرها و توصیف های ایشان. این مجله شنیداری رادیو آزادی آنسانی که از نامش پیداست مجله فرهنگی آزادی است. شماری از دوستان بحث های سیاسی و مطالب دیگری را خواستند که شامل این مجله بسازیم، و اما از این که مجله فرهنگی است، ما تنها و تنها به مطالب ادبی و فرهنگی و تا حدودی اجتماعی می پردازیم و ما را به سیاست های جاری کنونی رایج ملی و بین المللی و دغدغه های ناشی از آن قرابتی نیست. وانچه که فرهنگی است و از شنونده ها برسد به نشر می رسانیم. خیر، در این برنامه حاضر این مطالب جا دارد. سخن هفته در حاشیه بی منزلتی دانشمندان در کشور. داستانی داریم با عنوان دیگ های سیاه و پارچه های رنگی از همیرا رفعت که انعکاس دهنده عنعنه شوم بد دادن دختران خردسال است. تاریخچه رادیو آزادی که مردم علاقمند اویند. دکلمه شعر نابی و پیشواز بهار. نادرست بودن اطلاق نو و کونه بر شعر. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به چند خبر فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
چهارشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه آثار نقاشی بهاری را در نگارستان ملی افتتاح کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نمایشگاه آثار نقاشی، خطاطی، رسامی و میناتوری شماری از هنرمندان جوان هم از دختران و پسران به نمایش گذاشته شده است. پوهان محمد رسول باوری گفت که هنرمندان در دو حالت بیشتر هنرآفرینی می کنند. در حالتهای اندوه و شادی به نقاشی، رسامی، شعر و تراوشهای فکریشان می پردازند. در جریان نمایشگاه پارچه تمثیلی توسط هنرمندان تئاتر ملی و پارچه های موسیقی و آهنگ توسط هنرمندان ریاست آموزش موسیقی اجرا شد. یک سال از مرگ جلال نورانی، نویسنده و طنزنویس مشهور این کشور گذشت. درست یک سال قبل جلال نورانی، نویسنده، ژورنالیست و طنزنویس مشهور افغانستان، دور افتاده از چشم ارباب قدرت، فقیرانه در اتاق هتلی که به عنوان سرپناه از جانب یک دوستش داده شده بود، جان به حق داد و با این دنیای مملو از غلاغش ودا کرد. او می نوشت تا دیگران را بخنداند، اما دیگران هرگز به فکر او نبودند که نورانی چگونه زندگی می کند، چی می خورد و چی می پوشد. پایان زندگی طنزنویس، نویسنده و فرهنگی این کشور که صاحب ده ها اثر بود، چنان تلخ بود که نمی شود در چند سطر معجز آن را نوشت. روانه شاد بود. محمد افسر رهبین، سابق اتشه فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ در کشورهای هندوستان و ایران، امروز رسماً به حیث وارسی کننده ریاست آرشیف ملی معرفی شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد افسر رهبین دارنده مدرک لسانس انستیتوت اداره صنعت، رسماً توسط احمد زیو انوری رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ، دکتر طارق رشاد مشاور ارشد و محمد صابر مومن مشاور و سخنگوی آن وزارت به حیث وارسی کننده ریاست آرشیف ملی به اعضا و کارمندان آن ریاست معرفی شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
همین فیسبوک هم سایت عجیبی است. جامع المعلومات از هر دری، از هر دهنی و از هر ذهنی و بالاخره از درد دل خوب و بد. هر انسانی را با سینه فراخ میپذیرد و صدای ایشان را با هر اختصاص و گستردگی به نشر میرساند و هر روز به علاقمندان آن نیز افزوده میگردد. فردی عقده دل خود را میگشاید و تنی شکایت از خیل خود را. تودهی نادانسته و نادانسته به تقلید شماری را چنان بیاب و بیاب رو می سازد که مخاطب را اگر از آن غیرت های گذشتگان ذره‌ای در وجودش باقی مانده بودی دیگر این سفر را ترک گفتی. و اما این مهرگیا و خرموری که فیسبوک دارد از بام تا شام نقطه عطف درصدی زیاد زمین نشینانی با نام انسان به خصوص در کشور ما افغانستان است را هر روز تازه و تازه در گرو خود می گیرد و ما ساده دلان پولی را به هدف بازنگهداری او با سخاوتمندی تام می پردازیم و چنین می انگاریم که به اصطلاح مردم این پول به توی یگانه پسر ما مصرف می شود. خیر، اما فیسبوک پهلوی دیگری هم دارد و آن مطالب سودمند و مفید، موضوعات ادبی و فرهنگی و علمی و فلسفی و حتی طنزهای منظوم و منصور و دههای دیگر از درد و آلام مردم و از نابسامانی ها و اخبار خوب و بد روز که می شود از آن استفاده مطلوب نمود. و گونه مثال یکی هم با تمسک و استقبال از شعرهای شعرا و برگردانی موضوع به هدف رساندن نارسایی اجتماعی در همان قالب. چند روز پیش در فیسبوک طنزگونه منظومی بر همان بیت مشهور استاد سخن فردوسی که گفته بودند توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود را با روایتی آمیخته و چند سروده از نظرم گذشت و آنچنین است: معلمی گفت توانا بود هر که دانا بود. شاگرد حرف استاد را قطع کرد و گفت توانا بود هر که دارا بود، ز ثروت دلی پیر برنا بود. تهی دست به جایی نخواهد رسید اگرچه شب و روز کوشا بود. ندانست فردوسی پاک زاد که شعرش در این ملک بی جا بود. گرو را خبر بود از این روزگار نمی گفت آن شعر معروف را توانا بود هر که دانا بود ز دانش دلی پیر برنا بود. الحق که در این عصری که ما زنده ایم کور شویم که در کشور خود دانایی توانایی را دیده باشیم که دانایی او قدر و منزلتی در اجتماع دانش ستیز ما کسب نموده باشد و یا توانایی مادی و معنوی را مالک. اما بسا دیده ایم که دانشمندان در فقر عمر گذرانده و در فقر مردن و اما بعد از وفات از دانایی او به گزافه ستوده شده که این توصیف های بی وقت به میت اثری هم نگذاشته است. لذا در عصر ما توانا بود هر که دارا بود بهتر از آن است که توانا بود هر که دانا بود را به خود تلقین کنیم، چون که امروزه داراهای بی سواد صدرنشین محافلند و سخن آنها دهها بار کاراتر از گفتار دانایانی هست که در زندگی آستان نشین آنگونه محافل بودند. و دلیل آن هم واضح است که زمانی نادان پولدار حرف می زند سرهای بی تعادل چون گهواره می جنبند و تصنعهای از ایشان با صداهای بلند نثار آن موجود نادان می شود. این است اوضاع در کشور ما و چنین است حال و هوای دانشی‌های ما و دانایان ما. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بد دادن و ازدواج های اجباری از جمله عنعنات خیلی ناشایستی است که بیشترین مردم افغانستان به خصوص باشندگان قرا و قصبات دوردست به آن تن در داده و دختران قد و نیم قد خود را قربانی آن می کنند. و این پدیده شوم با دریغ که در این عصر تکنولوژی نیز دامن مردم کشور ما افغانستان را رها نکرده است. در این هفته داستانی داریم در مذمت این پدیده ناهمگون از بانو حمیرا رفعت از شهر مزار شریف که در نخست همکارم فوزیه نوری با استفاده از گفت و شنود با داستان پرداز بانو رفعت که قبلا صورت گرفته و معرفی داستان می پردازد و بعداً داستان پرداز دیگر و همکار سابق رادیو آزادی جناب خالد نویسا آن را برای ما می خواند.
همیرا رعفت فارغ پوهنزه ادبیات پوهنتون بلخ است و ای از سال 1369 با داستان نویسی رو آورده است. ما در این برنامه گپ‌های از وی درباره کارهای داستانیش میشنویم. در مجموعه داستان نگاهی از آن سوی پنجره، داستانهای شهر ما و کرگس‌ها، دیگ‌های سیاه و پارچه‌های رنگه، برف و نقش پاهای برهنه، تصویر بر دیوار، داستان و نگاهی از آن سوی پنجره آمدند. روشن بودن زمینه و زمان، ساختار منسجم، کوتاه بودن و حقیقت مانندی از ویژگی های عمده این مجموعه به شمار می روند. گاهی هم نحوه پرداخت و گویش داستان با روش داستان نویسی اسپوژمه زریاب، نویسنده مجموعه های شرنگ زنگ ها و دشت قابیل بسیار نزدیک می شود. همیرا رعفت در باره این پندار چنین توضیح می دهد.
در جریان داستان نویسی طبعا هر نویسنده با فراز فروتای روبرو میشه. من بیشتر ابتدا پژمه زریاب زیادتر تاثیر پذیرفتیم در داستانهای اولیم، اما بعدها خواستیم خود از این زیر اثر بودن بکشم، اما آل فکر نمی کنم باشم و اگر که اتو احساس میشه یا خواننده احساس میکنه شاید احساس مشترک ما و پژمه جان باشه، یعنی زنانگی ما، زن بودن ما، چون من خودم یک زن هستم و درد یک زن میتونه بفهمه، یک زن میتونه درک بکنه.
امروز نوشتن داستان از زبان شخص اول مفرد در دنیا رواج زیاد دارد و اکثر داستان‌های مشهور از همین زاویه دید نوشته می‌شوند. یکی از ویژگی‌های این روش ایجاد صمیمیت و ایجاد باورمندی خواننده است. با حوادثی که راوی قصه می‌کند، در این حالت خواننده فکر می‌کند که بر راستی هم این حوادث برای راوی اتفاق افتاده است. به همین خاطر اغلب داستان‌های مجموعه نگاهی از آن سوی پنجره از زبان شخص اول روایت می‌شوند. همیرا رعفت درباره این گزینش کاریش می‌گوید:
وقتی من نوشته میکنم نوشته ناخودآگاه میباشه. من وقتی شروع به نوشتن میکنم به فکری نمیباشم که از شخص زبان شخص اول نوشته کنم و یا سیوم، چون شخص اول وقتی از زبان شخص اول نوشته میشه به نظر من صمیمیت بیشتر است، خواننده میتونه زودتر درک بکنه اموره. به این علت باید اکثر نوشتایم از زبان شخص اول باشه، یعنی پیش از پیش من پلان نمیکنم که شخص سیوم باشه و یا اول.
همیرا رعفت مدعیست که شیوه را به کار می گیرد که مخلوطی از تجربه و تخیل باشد و آماده های احساسی و عاطفی داشته باشد.
چون خودم به یقیده هستم که نویسنده مثل یک آینه است و آنچه به او وقت روی آینه برطرف می باشد انعکاس می کنه همه چیز. به نظر من داستان می تانه ماندگار باشه که در او عاطفه بیشتر باشه، رسالت بیشتر باشه و واقعیت گرایی. هر داستان آفریدنش فرق می کنه. مثلا داستانایی است که از تجربه زندگی است و داستانایی است که یک کمک تخیل در او دخیل است. داستانایی که از تجربه زندگی است من او را در یک نشست نوشته میکنم و داستانایی که در او تخیل است او مقطعش بیشتر می باشه و اصلاح کردنش هم زیاد اصلاح میشه و زیاد تغییر میکنه. مثلا یک داستان در شروع چیزی می باشه و وقتی که ختم میشه او یک چیز دیگه می باشه. من خوش دارم مخلوطی هر دو بنویسم، هم تجربه و هم تخیل، به خاطر از این که مثلا اگه یک گفتگوی عادی روزمره را در نظر بگیریم او جالب نمی باشه، باید چیزای از او کم شود، چیزای زیاد شود تا هنری شود. واقعیت محض نمیتونه که هنری باشه، بعضی واقعیت ها را آدم یک پدیده هنری گفته نمیتونه. مثلا گفتگو، یا گفتگو یه روزمره خسته کنه است، اما وقتی که او جنبه هنری پیدا میکنه او جالب میشه.
همیرا رفعت مجموعه داستانی دیگر نیز آماده چاپ دارد به نام تک ره گذر در راه که حاوی 15 داستان کوتاه است. حال برای آشنایی شنوندگان داستان دیگهای سیاه و پارچه های رنگ را تقدیم می کنیم.
عکسی از لای آلبوم افتاد. دخترکی با موهای کوتاه سیاه، چشمان سیاه، ابروان نازک، لبانش را به هم فشرده بود تا از خنده‌اش جلوگیری کند. دختر کوچکم عکس را کاپید و گفت: از کیست؟ جواب دادم: از من. با عکس دیدم چقدر به دخترم شبیه بود. دخترم با شیطنت، انگار باورش نمی‌شد مادرش هم طفولیت داشته باشد، خندید: چقدر خورد، چقدر قندول. دوید تا به برادرش نشان بدهد: علی ببین مادر چقدر خورد بوده. عکس از ایام بود که حویلی ما همیشه از دیگهای بزرگ سیاه از رنگهای گوناگون و پارچه‌های رنگارنگ پر می بود. پدر با هیکل تنومند و دستهای رنگ شده که رنگ اصلی جلدش را از دست داده بود، از صبح تا شام پارچه‌ها و یا تکه‌ها را در دیگهای سیاه مملو از رنگها فرو می برد. پارچه ها در دیگ ها می جوشیدند و بخار از دیگ ها بلند می شد. بعد پدر پارچه ها را با چوب در دیگ ها این سو و آن سو می کرد، می کشید و به تناب ها می انداخت تا خشک گردند. آنگاه حویلی ما از پارچه های رنگارنگ پر می شد، پارچه های سیاه، سرخ، سبز. مادر با اندام کوچک و لاغر گرد دیگ های سیاه مملو از رنگ ها و پدر می دوید و هر حرف پدر را مطیعانه می پذیرفت. من بزرگتر از همه بودم. یما برادر کوچکم با موهای سیاه سیخ سیخ و پرپشتش همیشه کنار مادر می بود. مادر صبح وقت از خواب بر می خواست، این سو و آن سو می دوید و پارچه ها را آماده رنگ می کرد. برایم خیلی جالب بود ببینم چه طور تکه ها در دیگ های مملو از رنگ های گوناگون تر می شوند و به رنگ دیگر در می آیند. در چنین هنگامی یما همیشه گریه آلود از دنبال مادرم می رفت و زیر لب چیزی غمغم می کرد. پدر فریاد می زد: چی می خواهی؟ یما چیزی نمی گفت، همان طور می گریست و مادر را دنبال می کرد. پدر خشمگین یما را می نگریست و به مادر می گفت: چی می خواهد؟ مادر درمانده به یما می دید و جواب می داد: نمی دانم، با این بچه دیوانه می شوم. بعد با التماس می گفت: ببرش کوچه. و من به کوچه می بردمش. هارون از دنبال ما می دوید. در کوچه در میان گرد و خاک می لولیدیم و در دنیای بی قید و بند کودکانه گم می شدیم. روزها و شبها چون حلقه های زنجیر به هم می پیوستند، رنگ پارچه ها عوض می شدند و عوض می شدند. روز پدرم لباس پاکیزش را پوشید و به مادرم گفت تا لباس تمیز هارون را بپوشاند. مادر بی خبر پرسید: کجا می روید؟ پدرم گفت: مکتب می برمش. مادر ترسیده گفت: زیبا بزرگتر است، او را نمی بری؟ پدرم گفت: زیبا را برای چی ببرم؟ برادرم انگار دلش به من سوخت، با تزرو دست پدرم را کشیده گفت: زیبا را هم ببر. پدرم گفت: مکتب خواندن به دردش نمی خورد. برادرم گفت: من تنها نمی روم، مرا اگر بچه ها بزند باز؟ پدرم اندک سکوت کرد، اندیشید و بعد گفت: خب می بریمش، یک جا بروید یک جا بیایید. من از شادمانی می لرزیدم. مادر سر از پا نمی شناخت، لباسهایم را با شتاب به تنم داد، انگار می ترسید پدر تغییر مفکوره دهد. هشت سال گذشت و چه زود گذشت. در آن سال مکتبهای من و برادرم از هم جدا شدند، راههای ما از هم جدا شدند و این جدایی چی پایدار ماند. روزهای اول بهار بود، همین که می خواستم از حویلی بگذرم پدرم گفت: کجا می روی؟ گفتم مکتب. پدرم گفت همین قدر مکتب خواندن بست است، دیگر مکتب نرو. نمیدانستم چی کنم، چی بگویم، چطور پدر را راضی کنم. گفت چرا استاده ای، برو خانه. مادرم گریه آلود گفت بگذارش برود. پدرم گفت سیاهی خان شده، بسش است. مادر دیگر جرأت نکرد بیشتر از این استدلال کند، با لحن آرام گفت برو. روزها و شبها دنبال هم گذشتند. پدر همچنان رنگ پارچه ها را عوض می کرد. دیگر عوض شدن رنگ پارچه ها برایم جالب نبود، نفرت انگیز بود. میان من و مادر و پارچه ها هیچ تفاوتی نبود. پدر همان گونه که رنگ پارچه ها را عوض می کرد، رنگ زندگی من و مادر را نیز به دلخواهش عوض می کرد. آن روز اولین برف می بارید، اتاق سرد بود. مادر و پدر انتظار کسانی را می کشیدند. می دانستم کیها خواهند آمد. گره ابروان پدرم اندکی گشوده شد و گفت امروز خواهند آمد. مادرم گفت شاید بیایند. پدرم گفت همه چیز آماده است؟ و مادرم گفت ها. دخترم با التماس کودکانه عکس را میان انگشتان کوچکش محکم گرفته بود. آینه را به دستم داد. شادمان برگشت به آینه دیدم. شگفتی زده شدم. انگار مادرم به سویم می دید.
شماری از شنونده های رادیو آزادی، بلخص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، در مورد تاریخچه رادیو آزادی و اینکه این رادیو از کدام سال به نشرات آغاز نموده و به چند زبان و در کدام کشورها نشرات دارد پرسش های مطرح نمودند. از جمله خانم لیلا از مکر رویان کابل، نازنین رستگار از شهر مزار شریف و حسن زاده از دشت برچی کابل و چند دیگر. با سپاس از ایشان، مطلب پاسخگونه در مورد تاریخچه رادیو آزادی را مدیر ادوتران رادیو آزادی در کابل ایمل سنجیده تهیه نموده برای شما تقدیم می کند.
صدای آغاز نشرات رادیو آزادی در اولین ثانیه های ساعت 7 صبح می باشد که همه روزه بعد از ختم نشرات 12 ساعته رادیو آشنای صدای آمریکا با این آرم برنامه های رادیو آزادی بر روی امواج فرستاده می شود. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، بعد از جنگ دوم جهانی یعنی در سال 1949 میلادی ابتدا در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. اما نشرات محدودی داشت که بعداً تصمیم بر این شد که ایستگاه رادیو به شهر مونیخ آلمان انتقال داده شود، زیرا در آن زمان هدف از تأسیس رادیو اروپای آزاد در زمان جنگ سرد بر ضد ایدئولوژی کمونیستی بود و می‌خواست تا تمام مردم کشورهای اروپایی از دموکراسی بیشتر آگاه باشند و از آن بهره برداری سودمند داشته باشند. بعدن مرکز رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، بعد از حدود 45 سال نشرات در سال 1995 میلادی بعد از درهم شکستن اتحاد جماهیر شوروی سابق به شهر پراگ کشور چک انتقال داده شد. این زمان بود که بسیاری کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی مستقل شده بودند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در 20 کشور اروپای شرقی، شرق میانه و کشورهای آسیای میانه در 22 ازگاه نشراتی و با 28 زبان مختلف نشرات دارد و بیشتر از 800 ساعت در هفته در فرکانسی های AM و FM نشرات دارد. همچنان حدود 1000 خبرنگار و تهیه کننده به شکل فریلانس کار می کنند. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد نشرات خود را با زبانهای دری و پشتو آغاز کرد. این رادیو که به 27 زبان دیگر برای کشورها و ملتهای مختلف نشرات می کند، بخش افغانستان را نیز به هدف رساندن اطلاعات لازم و سهل ساختن دسترسی افغانها به اخبار دست اول ایجاد کرد. نشرات رادیو اروپای آزاد برای افغانستان در اوایل سال 2002 میلادی آغاز گردید. اما نشرات این رادیو برای افغانستان از شهر پراگ جمهوری چک به طور کامل صورت می گرفت و در آن سالها شمار محدودی از خبرنگاران در کابل و دو الی سه ولایت بزرگ افغانستان برای این رادیو گزارش‌های زنده و ثبت شده تهیه می کردند. در آغاز این رادیو برای 2 ساعت نشرات داشت، ولی بعدا نشرات آن به 6 ساعت افزایش یافت. بخش عمده نشرات آن را اخبار و گزارش های مربوط به افغانستان، کشورهای منطقه و جهان تشکیل میداد. برگزاری بحث های داغ در مورد مسائل مهم روز نیز در جمله برنامه های 6 ساعته رادیو آزادی برای افغانستان بود که با زبان های دری و پشتو پخش می کردید. با گذشت بیش از 1 سال نشرات رادیو آزادی برای افغانستان به 9 ساعت رسید. در همین زمان بود که طرح برنامه های تازه از جمله برنامه های آموزشی و تعلیمی ریخته شد تا بتواند در قالب های مشخص برای جوانان، زنان، مردان، اطفال و حتی برنامه های تنظیم و فکاهی برنامه های تازه را طرح‌ریزی کنند. برای پیشبرد این برنامه ها شماری از جوانان تازه کار، ممثلین و نویسندگان استخدام گردیدند تا روند ایجاد برنامه ها و تهیه آن را سرعت بدهند. با دنبال پخش این برنامه ها تعداد شنوندگان نیز افزایش یافت و رادیو آزادی جای خود را در میان چندین رسانه پرقدرت دیگر باز کرد. رادیو آزادی که در این سالها به طور یکسان یکجا با رادیو صدای آمریکا رو یک موج مشترک در جریان روز و شب نشرات داشت، به زودی ساعت نشراتی خود را به 12 ساعت بلند برد. با بلند رفتن ساعت نشرات رادیو آزادی، هم رادیو آزادی و هم صدای آمریکا توانستند تا 24 ساعت نشرات را به صورت مستقل روی یک موج ادامه بدهند که این روند تا اکنون هم ادامه دارد. اما پس از گذشت یک مدت، یعنی در سال 2007 میلادی، تصمیم گرفته شد که نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا به طور 12 ساعته و متواتر ادامه یابد. در همین جریان نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شب به وقت افغانستان مشخص گردید و نشرات رادیو صدای آمریکا ساعت 7 شب تا 7 صبح تنظیم شد. تعیین ساعت روز برای رادیو آزادی این فرصت را مساعد ساخت تا با تعداد شنوندگان خود بیشتر از پیش بیفزاید و در پوشش خبری رویدادهای افغانستانی پیشی بگیرد. حالا تعداد شنوندگان رادیو آزادی در داخل و بیرون از افغانستان به حدود 6 میلیون نفر میرسد. این رادیو حالا صفحه اینترنتی یا وبسایت نیز دارد. رادیو آزادی از هیچ حکومت، حزب یا گروه طرفداری نمی کند، بلکه ارائه معلومات به موقع بی‌طرف و موثق به مردم را رسالت اصلی خود می داند. گزارشگران و ژورنالیستان رادیو آزادی تلاش می کنند تا گزارش‌ها، مطالب و اخباری را که در بخش‌های مختلف این رسانه من جمله از طریق اینترنت نشر می شود بر مبنای واقعیت و اطلاعات دقیق استوار باشد. در مواردی که تردید یا اختلاف نظر موجود باشد، معلومات خبری باید به استناد حداقل 2 منبع مستقل تهیه و ترتیب شود. گزارشگران و ژورنالیستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اخبار و معلوماتی را که منبع آن شایعات و اطلاعات تایید نشده باشد نشر نمی کند. اشتباهات در نشر وقایع و اخبار به سرعت تصحیح خواهد شد. اصل بی‌طرفی یکی از اصول رادیو آزادی است. معلومات و اخبار بر اساس مفاهیم و زمینه‌های واقعی نشر می‌شوند که به درک وقایع و مسائل خبری مساعدت کنند، بدون آنکه به نشر واقعیات خدشه‌ای وارد کرده و یا جانبداری در آن صورت گرفته باشد. گزارشگران و ژورنالیستان رادیو آزادی نظریات متفاوت و متضاد را با دقت و رعایت اصل احترام با توازن در نشر معلومات منتشر می کنند. در مواردی که یکی از اطراف درگیر در یک مسئله از اظهار نظر خودداری کند، این نکته باید در اصل خبر یا هم گزارش مربوط گنجانیده شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از همه احزاب و گروه های سیاسی برسر اقتدار و یا هم مخالف دولت مستقل بوده و منافع هیچ گروه اقتصادی یا مذهبی در داخل یا خارج از کشورهایی که زیر پوشش برنامه های رادیویی و یا تلویزیونی این رسانه هستند وابسته نمی باشد. رادیو آزادی از دیدگاه ها و یا منافع خاص هیچ گروه سیاسی، اقتصادی یا مذهبی دفاع و طرفداری نمی کند. رادیو آزادی در نظر دارد چون صدای آمریکا چینل تلویزیونی را با برنامه های مختلف ایجاد کند که این کار جزء از برنامه های انکشافی رادیو آزادی است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شعر این ژانر ادبی و هنری را که پیشینه آن از شماری از پدیده های فرهنگی پیرتر است، شاعران می سراین و بیشترین مردم کره خاکی آن را می پسندن. و به زبان مادری و کسبی خود آن را زمزمه می کنند. و اما یک اصطلاح که سابقه صدهی ندارد، اصطلاح شعر نو و شعر کهنه است که در زبان فارسی دری رواج گستردهی یافته و در اصل نام آنچنانی ندارد که مردم به او پیوند دادند. شمار شعر نو را با توجه به محتوای آن از اشکال و فرم آن تمایز می‌دهند که گویا شعرهای با قوافی و متکی به قواعد عروضی شعر کهنه و شعرهای بدون قافیه و آزاد شعر نوند که قطعا اشتباه محض است. اما این اصطلاح زمانی بین مردم را یافت که علی اسفندیاری یا نیما یوشیج در سال 1301 هجری با نشر اشعاری در ایران افزون بر وزن عروضی مروج کلاسیک 5 اصلی را طرح نمود و او مبتکر این گونه شعر شناخته شد و آن 5 اصل توجه به قالب، عینیت گرایی، شکل بندی، ابهام و توجه به زمان و مکان در شعر بود و بعد از آن شماری از شاعران با پیروی از این قالب بندی اشعاری سرودند و از همین رو بین شماری از فرهنگیان و خوانندگان شعر این گونه سروده ها شعر نو و ما قبل آن که متکی به قوانین عروضی بوده شعر کهنه نامیده شد. بیایید از زبان شاعر معاصر دکتر سمیع حامد بشنویم که این گونه نامگذاری ها تا چه حدودی درست و یا نادرست است.
زبان زدهای شعر نو و شعر کهن یک بار است که در برابر شعر معاصر و شعر کلاسیک می، یعنی فقط بار زمانی داره و به این حساب از زمانه های کهن به می شکل بوده که هر بار فقط با در نظر داشت بود زمانی شعر نو و شعر کهن مطرح بوده و از یک دیدگاه دیگه که در تاریخ ادبیات معاصر مطرح است، شعر نو به شعرهای اطلاق میشه که در قالب‌های غیر از قالب‌های شعر سنتی و ترانه‌های عامیانه سروده شده باشه، یعنی هر گونه از شعر که در غیر از این قالب ها، یعنی غیر از پیکره شعر کلاسیک و ترانه های عامیانه سروده شده باشه به نام شعر نو یاد میشه. این مسئله همیشه مطرح بوده، گاهی است که باز بار زمانی نداره و فقط مبتنی بر شگردهای ویژه شاعران است یا به تعبیر شاعران سبک هندی مضمون نو یا اسلوب نو یا طرز نو. به گونه نمونه شاعران سبک هندی کارهای خود را شعر نو می دانستند در برابر گذاری با شعر که قبل از با وجود داشته. به این سبب همیشه این مسائل چی وجود داره و بهتر است که آدم از اصطلاحات دیگه که امی التباس دهش وجود نداره از او استفاده کنه، کوشش نکنه که برخبندی کنه به شعر، شعر به شعر نو و شعر کهن. شعر فقط نو میتونه باشه.
از این گفته تا حدودی برملا شد که شعر نو در هر زمانی موجود بوده که محتوای جدید داشته باشد و کهنگی شعر مربوط و منوط به تکرار و تقلیدهایی با شباهت موضوع و ارائه آن است. ما داریم اشعاری از شاعران کلاسیک که تا هنوز نو و بی تکرار و جالبند. از شاعر معاصر دیگر افسر رهبین بشنویم که به این ادعای ما چه اضافاتی دارند.
تصور ما ایست که نمیتونیم صرف با نگاه کردن این در قالب شعر که هرگاه شعر دارای وزن عروضی بود و وزن قراردادی خود را داشت شعر کهنه است و هرگاه شعر در اوزان نیمایی و سپید سروده شده بود یا شعر منصور بود پس در این صورت شعر نو است. این هم در اشعاری که در اوزان عروضی سروده میشن و هم در اشعاری که در اوزان سپید و نیمایی سروده میشن سروده های وجود دارد و نمونه های را ما در مطبوعات و حتی در دفترهای شعری میخوانیم که با وجودی که تحت فرم مثلا نیمایی سروده شده به هیچ وجه یک شعر نو نیست، یک بیان نو نداره، یک پیام نو و مفاهیم و اتمسفر زمانی خود ندارن. از در این صورت ما نمیتونیم به میگونه شعرها اطلاق شعر نو بکنیم، فقط با یک دید خاص در رابطه با وضعیت شکلی شعر و شعر نو کهنه، صرف از دید اوزان و صرف از دید مجردات شعری نمیشه آدم یک اطلاق کاملا بر مصداق داشته باشه. دستبندی شعر به شعر نو و شعر کهنه از لحاظ شکلی به نظر من کار بسیار مقبولی نیست.
ویلیام شکسپیر مشهور نیز گفته ای دارد که به این بحث به ارتباط نیست. او ساده تر ابراز می کند و می گوید شعر خصلت و موقعیت ادبی داشته باشد و نامگذاری امروز دیروز، یعنی اشعار دیروز و اشعار امروز و یا هم اشعار فردا را پیشنهاد می کند و تنها ادبی بودن متن یا شعر را مطرح می نماید که شعر با تازگی محتوایی خود می تواند اسم شعر نو را کسب کند. دکتر سمیع عامد به این ادبیت این دیدگاه را دارد.
از دیدگاه من شعر نمی تواند نو نباشه، یعنی وقتی که ما یک شعر از سبک هندی می خوانیم، از سبک عراقی می خوانیم، از سبک خراسانی می خوانیم، فقط امون نواش به عنوان شعر مطرح است و باقیش به عنوان حاشیه شعر، پیرنگ شاعرانه و این مسائل مطرح است. فقط شعر خوب شعر است که ادبیتش عالی باشه، یعنی از یک ادبیت پویا برخوردار باشه از دیدگاه من.
خانم خالد فروخ شاعر خوب دیگر معاصر ما با یک دید جداگانه به این مسئله می نگرد و او هر شعر سروده شده امروزی را نو می پندارد.
باید تذکر داد که کاربرد اصطلاح شعر نو و شعر کهنه امروز یک کاربرد دقیق و درست نمی تانه باشه، چرا که هر شعری که امروز سروده می شه، چی در قالب های کلاسیک باشه و به وزنهای روزی سروده شده باشد و یا آزاد یا سفید سروده شده باشد، به ذات خود نو است و ما اصطلاح کهنه و نو را یک اصطلاح دقیق نمیدانیم. ما شعر حافظ میدانیم که بگویم او شعر همیشه معاصر است و همیشه نو است.
از این خلاصه هایی که این معاصرین سخنور ما فرمودند، نو بودن شعر از محتوای آن پذیرفتنی است، نه از تاریخ سرایش آن. در این مورد زمان شاعر مرحوم و مغفور معاصر ما عفیف باختری مرحوم چنین نظری را ارائه کرده بود و گفته بود که قالب نمیتواند جوهر اصلی شعر را ارائه دهد. بیایید به این نظردهی یادگاری مرحوم عفیف باختری گوش دهیم که خارج از دایره بحث ما نیست.
پیش ما شعر کهن کلاسیک و یا نیمایی در قوالب قطعا موضوعیت نداره. شعر اگر واقعا از جوهره و از یک اصاره شاعرانگی خوبی برخوردار باشه، در یک زبان به تکلف و ساده و صمیمی اگر سروده شده باشه، او خود به خود در دلها جا میگیره و به خاطر که قالب نمیتونه که جوهر اصلی شعر ارائه بده. این در واقع خون شاعر است، در واقع صمیمیت شاعر است، توانایی زبانی و کلامی شاعر است که میتونه که چنگ به دلها بزنه و مشهدیت ارائه بده.
دیدگاه ها را در مورد شعر نو و کهنه شنیدیم، اما صد دریغ شعری که ما آن را نو خطاب می کنیم در بین جوانان ما به گونه تحریفی رایج یافته. شماری با سهل‌انگاری آن را بر می گزینند و گویا سرودن آن را آسان تر می پندارند، اما به باور من سرودن شعر نو مشکل تر از شعر کلاسیک است، چون که در ضمن آزاده سرایی رعایت مضمون بکر و قالب شعری آن الزامی است و شماری هم با گریز از صناعات ادبی و عروضی و عدم آگاهی بر آن بر شعر نو رجوع می کنند که گویا سهل تر است، در حالی که چنین هم نیست. ما داریم شاعران معاصری که با دسترسی کامل به اساسات عروضی هم شعر به گونه کلاسیک می سرایند و هم شعر نو را با آبتابی که الحق شعر نو است. شاعری با اساسات شعر این ژانر عمده ادبی وارد نباشد، ادعای شاعری و تازه سرایی به خصوص در بین جوانان تازه کار به جا نخواهد بود و آنها باید با مطالعه دقیق و کسب معلومات از اساسات شعر نو که خود ریاضت به خصوصی را ایجاب می کند بپردازند و اشعار خود را از نظر شاعرانی که در این را محاسن سفید نمودن بگذرانند و تا با تمرین و دقت تام شکی نیست شاعری با احساس عالی در اجتماع ظاهر شوند. با امید پیروزی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با پیشواز از بهار و نوروز عالم، شعر نابی از شاعر معاصر جنرال ظاهر عظیمی را دریافت کردیم. با سپاس از ایشان این شعر را همکارم عفیف ساکب می خوانم.
چند پگاه مانده به خندیدن برگ، یک نفس مانده به ذوق گل رس، لحظه ها در پی هم منتظر بشکفتن، حس سبزی به آینه تماشا دارد، چشم در چشم بهار دیگر، خنده بر یک روز نو، یعنی نوروز تو نو، یک دعای رنگی، رنگ رنگین کمان، یک سبد ذوق بهاری دارم، همه ارزانیتان، دامن پر ز گل لاله سرخ، بوی از عطر هوس، کم شبنم که گرفتم ز برگ گل یأس، و نثار لب و لبخند شما، حستان رنگ اناری باشد، عشق بلغزد در آغوش شما، غم فراموش شما، روزگاران به فرمان شما، من و قربان شما.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ بانو شعلا زلان به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
نیست شوقی که زبان باز کنم، از چی بخوانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شهر که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم، یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام.